در حال اگر ما در منطقه حضوری داشتیم، میوه این حضور اگرچه در اون کشورها چیده شد و ملت‌های اون منطقه در واقع بهرش رو بردن در مقابله با تروریسم، اما این در واقع اقدامات حتما در فضای امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت داشت و این استراتژی امنیت بدون مرز یا دست بلند جمهوری اسلامی ایران در منطقه، اینها استراتژی سردار سلیمانی بود که به دنبال تحقق اون بود. نکته درستی که حضرت عالی اشاره کردید، شبکه کردن نیروهای مقاومت. ببینید، ما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه های مقاومت حضور داشتن، حالا در فلسطین بود، فتح بود که حالا اون موقع یک گروه مقاومتی محسوب می شود، جریان های دیگر ریز و درشتی بودن. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت های جمهوری اسلامی، حالا حضرت امام در ابتدا و بعد مقام معظم رهبری و درایت فرماندهان میدانی مانند شهید سلیمانی، ما توانستیم یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا ایجاد بکنیم که این مجموعه منطقه‌ای، مجموعه امنیتی منطقه‌ای ناظر بود به تولید امنیت به روش‌های بومی در منطقه. عرض کردم قبل از انقلاب امنیت کالای وارداتی بود، اما این رویکرد، این دکترین در واقع به نوعی تولید امنیت بود به شیوه در واقع بومی و با اتکا به ظرفیت‌های خود منطقه. به هر حال نقش سردار سلیمانی در این حوزه برجسته است. در حوزه مدیریت بحران‌ها، در حوزه مدیریت بحران‌ها شهید سلیمانی یک نقش بسیار بسیار با ارزش و با اهمیتی داشتن. من فقط به عنوان یک مصداق عرض بکنم، ببینید سردار سلیمانی یک نگاه ویژه‌ای به بحران‌ها داشتن. ایشون از بحران‌ها استقبال نمی‌کردند، اما معتقد بودند که در دل بحران‌هایی که دشمن ایجاد میکنه و به ملت‌های منطقه تحمیل میکنه، فرصت‌های بی‌نظیری هست و این فرصت‌ها باید شناسایی بشه و استفاده بشه. اساساً الان توی نظریه‌های جدید بحران، تعریفی که از بحران ارائه میشه اینه: بحران عبارت است از یک فرصت خطرناک. یعنی شما میتوانید بحران رو تعبیر بکنید به یک فرصت که خطرناکه. اگر شما به درستی اون رو مدیریت بکنید، میتونید از دلش بهره ببرید. ببینید، در جریان جنگ 33 روزی که ما بهش اشاره کردیم، حزب الله از یک قدرت ضعیف تبدیل شد به یک قدرت بزرگ. یعنی حزب الله تجربه یک جنگ تمام عیار رو پیدا کرد، سازمان رزمش رو توسعه داد و به لحاظ تجربه جنگ یک تجربه بسیار ارزشمندی پیدا کرد. در ماجرای
بحران جنگ 33 روزه اون فرصت خطرناکه برای حزب الله
احسن شد. یا مثلا در ماجرای سوریه، در ماجرای سوریه این بحران ایجاد شد، اما ما فرصت‌های بی‌نظیر در سوریه به دست آوردیم.
آقای دکتر، برمیگردیم به سوریه ان شاء الله خدمتتون، چون مفصل می‌خوایم برسیم به مسائل روز هم در منطقه صحبت بکنیم. بریم یک بخش دیگه رو که دوستان و همکارانم در رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا آماده کردن بشنویم. برگردیم بخش سوم و بخش پایانی گفتگومون با جناب دکتر رو از همین ماجرای سوریه شروع می‌کنیم.
نمایه معرفی کتاب‌های تألیف شده درباره اصول آمریکا. کتاب زوال هژمونی ایالات متحده در نیمکره غربی، نوشته توماس اندرو اوکیف، ترجمه الهی نوری.
من دکتر الهه نوری غلامی‌زاده هستم، استادیار گروه مطالعات آمریکا، رشته مطالعات آمریکای لاتین، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
توماس اندرو اوکیف مدرس برنامه روابط بین الملل به ویژه آمریکای لاتین و متولد سال 1961 می باشد. او مهارت در توسعه چارچوب‌های قانونی و نهادی برای ترویج و تسهیل صادرات از آفریقا، کارائیب و آمریکای لاتین به ایالات متحده را به دست آورد.
آقای آقای اوکیف از سال 1993 رئیس شرکت گروه مشاوره مرکوسور که همون بازار مشترک جنوب در آمریکای لاتین هست بودن و سابقه تدریس در دانشگاه استنفورد رو دارن. ایشون دو تابعیت شیلیایی و آمریکایی دارن و مدرک تحصیلی خودشون رو هم از دانشگاه کلمبیا، مدرسه حقوق دانشگاه ویلانووا و دانشگاه آکسفورد دریافت کردن. بین سالهای 2011 و 2016 ریاست برنامه مطالعات منطقه‌ای حوزه نیم کره غربی در گروه دولت ایالات متحده در مؤسسه خدمات خارجی رو بر عهده داشتند و ایشون هم مؤلف کتب و مقالات متعدد درباره آمریکای لاتین و حوزه کارائیب هستند.
در کتاب زوال هژمونی ایالات متحده در نیمکره غربی نوشته افول مفهومی پیچیده و چند لایه است و با فروپاشی تفاوت‌های زیادی دارد و از آنجایی که این مفهوم از ابتدای تاریخ تشکیل آمریکا مطرح شده و دوره‌های خاصی در آمریکا پررنگ‌تر شده، به نظر می‌رسد که این مفهوم باید برای مخاطب به شکل دقیق و منطبق بر داده‌های علمی و بدور از پیش‌داوری شرح
به استثنای مفهوم هژمونی در این باره دشوار نیست که سلطه و رهبری سنتی ایالات متحده و نیم کره غربی از زمانی که جورج دبلیو بوش در آغاز قرن 21 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد کاهش قابل توجه یافته است. در مورد بوش بخش اعظم این موضوع به دو جنگ انتخابی فاجعه باری که در افغانستان و دیگری در عراق نسبت داده می شود. یک دهه و نیم بعد از این دو جنگ ایالات متحده هنوز قادر به خلاص کردن خیش از این دو باتلاق نبوده است و دستاورد اندکی نسبت به دلارهایی که بر باد رفت دارد، آن هم صرف نظر از تعداد بیشماری از جانهای بشری که از بین رفتن یا ویران شدن. هر دوی این جنگ ها دارای اثرات موجی در سراسر آسیا، شمال آفریقا و اروپا بودند که موجب خونریزی بیشتر شدند و شاهد پیدایش گروه های جدید از افراطیون بودند. طی این دوره زمانی فقدان رهبری چشماندازگرا یا تعامل کنشگرایانه از جانب ایالات متحده در نیمکره غربی وجود داشت که می توانست از لحاظ رشد اقتصادی عادلانه و رسیدگی به هزاران چالش از جمله تغییر اقلیم سودمند باشد.
این کتاب با اتکا بر نظریات مختلف هژمونی به تشریح عملکرد نظام بین آمریکایی، علل سقوط منطقه آزاد تجاری قاره آمریکا، دلایل شکست طرح مشارکت در زمینه انرژی و اقلیم در قاره آمریکا، حضور فزاینده چین در آمریکای لاتین و کارائیب و همچنین پیشینه طرح‌های ابتکاری سیاست خارجی ایالات متحده در دوره بوش و باراک اوباما می‌پردازد.
هدف اصلی این کتاب بررسی این پرسش اساسی هست که آیا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و باراک اوباما زوالی در هژمونی دیرپای ایالات متحده در نیمکره غربی رخ داده است یا خیر. لذا این کتاب در قالب 8 فصل سعی میکنه که به این پرسش اساسی پاسخ بده که در نهایت مخاطب رو به یک در واقع پاسخ قانع کننده برسونه. فکر میکنم که خواندن این کتاب به دانشجویان مختلف در واقع حوزه روابط بین الملل با گرایش‌های حالا مطالعات منطقه‌ای، مطالعات آمریکای لاتین و غیره کمک سایانی بکنه از این بابت که در واقع یک سری نمونه‌های عینی دارن برای مطالعه روند رو به زوالی که موقعیت برتر ایالات متحده در نیمکره غربی در حال تجربه هستش.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
ممنون که شنونده برنامه ما هستید. از سه طریق میتونید رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا رو بشنوید. یکی به صورت سنتی از طریق رادیوهایی که در منازلتون هست یا در خودروی شخصی خودتون. دوم از طریق رادیو نمای شبکه گفتگو که میتونید یه سری اطلاعات و اخبار رو هم همزمان دریافت بکنید. و نهایتاً یکی از بهترین مسیرهایی که میتونید شنونده برنامه ما باشید، برنامه کاربردی یا اپلیکیشن ایران صدا هستش. بدون نیاز به هیچ گونه وسیله اضافی، نه هدست میخواد نه هنسفری، صرفاً با یک اتصال اینترنتی روی گوشی تلفن همراهتون میتونید شنونده برنامه محبوب خودتون در رادیو گفتگو باشید. دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، درباره افول آمریکا در منطقه غرب آسیا و تحولاتی که اخیراً در این منطقه بوده. آقای دکتر، از شروع کردیم از جنگ اول خلیج فارس تا اومدیم جلو ماجرای جنگ 33 روزه، رسیدیم به بحران سوریه. نقشه آمریکا برای سوریه چی بود و علت ناکامیش در این ماجرا چه عاملی بود؟
درست. خدمت شما عرض شد، همونطور که در ماجرای جنگ 33 روزه اشاره بهش کردم، اینها به این نتیجه رسیدن که سوریه ستون فقرات محور مقاومت محسوب میشه، به نحوی که موقعیت استراتژیک سوریه، اون مرکزیتی که تو منطقه غرب آسیا داره، اتصالی که به مدیترانه داره، مجاورت با رژیم صهیونیستی، مجاورت با لبنان به عنوان یکی از کانونهای مقاومت، از سمت شرق مجاورت با عراق با یکی دیگر از کانونهای مقاومت، سوریه رو تبدیل کرده بود به ستون فقرات محور مقاومت. و خب سرسختی رهبران سوریه از مرحوم حافظ اسد گرفته تا آقای بشار اسد در مقابل طرح آمریکا، خب خیلی تلاش کردن با وعده و وعید رهبران سوریه رو پای میز مذاکره با رژیم صهیونیستی بکشن. حتی در واقع تلاش کرد کلینتون تا طرح زمین در مقابل صلح رو پیش ببره، یعنی به نوعی سوریه رو متقاعد بکنه که در قبال بازپسگیری جولان وارد روند صلح و آشتی با رژیم صهیونیستی بشه، که حالا بالاخره اینها هیچ کدوم با موفقیت همراه نشد. این موقعیت ویژه سوریه در منطقه و همچنین نقشی که در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه داشت، اونها رو در واقع متقاعد کرد تا این ریسک رو بکنن که در واقع در کوران حوادث سالهای 2010 و 2011 که کشورهای عربی عمدتاً دچار نوعی بی‌ثباتی شده بود، اینها هم در واقع این انقلابهای عربی رو در سوریه به نوعی مهندسی معکوس بکنن و به هر حال
انرژی اونها رو منتقل بکنن
بگید. بله، خب یک سری بسترهای نارضایتی در جامعه سوریه وجود داشت و اینها اومدن روی این امواج نارضایتی سوار شدن. و نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که به سرعت توانستن این در واقع حرکت‌های اعتراضی سلمی رو، مسالمت‌آمیز رو، تبدیل بکنن به حرکت‌های خشن مسلحانه و سوریه رو وارد یک جنگ نظامی تمام عیار بکنن. و به قول حضرت عالی، انرژی که در جهان عرب به وجود اومده بود رو منتقل بکنن به سوریه. و خب اینجا ایدئولوژی های انحرافی که در جهان اسلام هم به وجود اومده بود، قبلا در القاعده و بعد نسخه های تحول یافتش تحت عنوان جبهه النصره و نسخه بیش فعالش مثل داعش، اینها هم مزید بر علت شد. و در واقع این فراخوان جهادی که صادر شد توسط گروه های تکفیری باعث شد که یک موجی از در واقع مسلمان های افراطی با نگاه تکفیری وارد سوریه بشن و این اتفاقات رقم بخوره. برآورد اونها این بود که سوریه 6 ماه بیشتر دوام نمیاره. شرایط امنیتی در سوریه به گونه‌ای شده بود که به هر حال دیگه امنیت مناطق مرکزی دمشق با خطر مواجه شده بود. مناطق حاشیه‌ای سقوط کرده بود به دست معارضین. برآورد اونها این بود
تا
که
تا قلب پایتخت رسیده.
همینطوره. یعنی برد خمپاره‌ها حتی به کاخ بشار اسد هم میرسید. برآوردشون این بود که به زودی سوریه سقوط خواهد کرد. حتی اردوغان که مست بود از پیروزی‌هایی که حالا هم حزبیا و هم کیشان خودش در منطقه به دست آورده بودند، ادعا کرده بود که من مثلا نماز جمعه هفته آینده رو در مسجد جامع عموی خواهم خواند. تا این حد. خب به هر حال این طراحی مهم، این فهم طرح دشمن در سوریه بود که این فهم در ایران اتفاق افتاد. یعنی خب برخی فکر میکردن این انقلاب، این تحولات هم یک نوع انقلاب مردمی هست شبیه انقلابهای سایر کشورها، که البته بعد ماهیتش روشن شد. اما رهبر معظم انقلاب این نکته رو خیلی خوب درک کردن، یعنی این مسئله رو خوب تحلیل کردن که نه، این متفاوته ماهیت. ببینید ایشون گفتن ما از هر جریانی که اول از این مردمی باشه، دوم از ضد آمریکایی باشه و سوم از ضد صهیونیستی باشه حمایت میکنیم. در واقع تحولات سوریه این ویژگی ها رو نداشت و خب این
تو برعکسش
برعکس بود، آمریکایی بود، صهیونیستی بود. خب خیلی از این معارضی میرفتن توی بیمارستان‌های صحرایی که اسرائیل در مرزهای خودش با سوریه احداث کرده بود درمان می‌شدن. علی‌ای حال این طرح به خوبی فهم شد، تحلیل شد و راهکار مقابله باهاش در واقع طراحی شد و نتیجه اون شد که به هر حال محور مقاومت به کمک سوریه رفت و اون در واقع روایتی که رسانه‌های دشمن تلاش میکرد جا بندازه که بالاخره سوریه یک نظام جلاده به زودی ساقط میشه، این روایت باطل شد و به هر حال سوریه باقی ماند. تمام متحدین آمریکا که آمریکایی‌ها سالها تلاش میکردن اینها رو بر قدرت حفظ کنن، از مبارک و بن علی و صدام گرفته، همه اینها ساقط شدن، اما به هر حال محور مقاومت باقی ماند.
آقای دکتر، به عنوان جمع‌بندی 3-4 دقیقه آخر برنامه، شما ابتدای جمله جالبی گفتید، گفتید که انقلاب اسلامی در ایران 1357 آمریکا رو از ایران خارج کرد. بعد اومدیم جلو لبنان رو دیدیم، عراق رو گفتیم و سوریه رو. میشه الان گفتش اگر قرار اتفاقی بیفته، حالا نمونهش تو افغانستان دیدیم، توی عراق مصوبه مجلس هستش، حالا کما بیش ببینیم چه جوری اجرا میشه، حالا خروج آمریکا از منطقه اون دومینوی هستش که از انقلاب اسلامی شروع شده؟
بله، همینطوره، همینطوره. ببینید، پایه‌های قدرت آمریکا در ایران سوس شد. عرض کردم اون یکی از مهمترین ستون‌هاش وقتی فرو ریخت، این دومینووار در واقع نظم آمریکایی رو، نظم آمریکایی رو در منطقه از بین برد. عرض کردم پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف افول آمریکا در سطح جهان هست که ما الان داریم در مورد تصویر خاورمیانه صحبت میکنیم. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم هیچ قدرتی، حتی اتحاد جماهیر شوروی، به خاک آمریکا حمله نکرده، اما حمله موشکی ما به پایگاه عین الاسد نوعی حمله به خاک آمریکا بود، چون پایگاه‌های نظامی، سفارتخانه‌های در واقع کشورها، اینها جزء خاکشون محسوب میشه. ببینید، یا همین در واقع توقیف نفتکش و ماجراجویی که آمریکایی‌ها در خلیج فارس کردند. سابقه بر این، اگر یک ناو هواپیما بر آمریکایی از آمریکا حرکت میکرد و اعلام میکرد مقصد من فلان کشوره، مثلا هایتیه، دولت هایتی سقوط میکرد. الان ناوهای آمریکایی میان در خلیج فارس، به محض اینکه اوضاع متشنج میشه سریع فرار میکنن، میرن تا عمق در اقیانوس هند از ترس برد موشک‌های جمهوری اسلامی، چون میدونن که خب یک هدف بسیار بزرگ و بسیار راحت هستن برای موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و حتی موشک‌های میان برد. عرض من این هست که به هر حال جمهوری اسلامی اساساً روایت هژمونی آمریکا رو در جهان باطل کرد و با تسخیر لانه جاسوسی اساساً حیثیت آمریکا از بین رفت و بعد هم در واقع هر طرحی که آمریکا در منطقه ما داشت، در داخل ایران داشت، با شکست مواجه شد و در واقع الان هم شاهد انشالله تداوم این روند خواهیم بود در آینده
انشالله. و جمله پایانی های دکتر، این همه صحبت کردیم، شما روایت کردید، تاریخ رو بررسی کردید و مصداق‌های عینی رو از نقل خود آمریکایی ها گفتید، متاسفانه انقدر صحبت شده شاید کلیشه شده و تبدیل شعار شده این ماجرای افول آمریکا. شما به عنوان کسی که کارتون منطقه غرب آسیا هستش و در این زمینه پژوهش میکنید، چقدر این افول آمریکا، افولم نبونه از بین رفتن، تاثیرگذاری تام و تمام بشو بشود آمریکا در منطقه الان از بین رفته و واقعیه، چقدرش نه ما داریم شلوغ میکنیم و شعار میدیم؟
درسته. ببینید، سیاست من، اعتقاد خودم این هست که به هر حال بخشی از افول آمریکا ناشی از افول داخلی آمریکاست. ببینید، چون میگن سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی کشورهاست.
ریچاردهاس کتاب داره در این زمینه.
ببینید، الان آمریکا در صحنه داخلی خودش با مشکلات بسیار جدی روبرو هست. ببین، همین الان 23 یا 24 تریلیون دلار بدهی داره. کسری بودجه وحشتناکی رو داره تجربه میکنه. ما در عرصه انتقال قدرت، آمریکایی‌ها تلاش میکنن که امریکن دریم یا رویای آمریکایی رو تبلیغ بکنن، بگن ما مهد دموکراسی هستیم. دیدیم که در فرایند انتقال قدرت در سال 2020 چه اتفاقی افتاد و اون در واقع حادثه طنز در کاخ سفید رخ داد و در کنگره رخ داد. عرض من این هست،
کنگره در ششم ژانویه،
بله، یعنی یه حادثه بسیار مهمی، یعنی ما بخوایم تحلیل بکنیم، در مهد اونها ادعا دارن ما مهد دموکراسی و آزادی در دنیا هستیم. در حال این تصاویر از داخل داره مخابره میشه. عرض کردم زیر ساختای آمریکا، وضعیت درمانی و بهداشتی آمریکا، وضعیت فقر در آمریکا، آمریکایی که نه تحریم، نه در معرض تهدید خارجی، نه کشورهای در واقع مثل جمهوری اسلامی مثلا دنیا بسیج شده که شرایطش به آمریکا دوچار این مشکلات هست. خب این یک وضعیت، یک وضعیت هم ناشی از طراحی‌هایی است که ما داریم در محور مقاومت انجام میدیم. من فکر میکنم افول آمریکا یک در واقع امر واقعیه، یعنی داره اتفاق میفته. نشانش تمرکز ویژه‌ای هست که خود آمریکایی‌ها روی این موضوع دارن. صدها مقاله در این مورد نوشتن و کیسینجر و متفکرین بسیار برجسته‌شون مدعی شدن که ما امروز در واقع صدای زنگ فروپاشی امپراتوری آمریکا رو داریم میشنویم. نه، یک واقعیتی که داره رخ میده و میبینیم که دیگه آمریکایی‌ها مثل سابق نیستش که تصمیم بگیرند بشود و امری بشود. نه، اینطوری نیست و امروز حداقل در منطقه ما اراده ملت‌ها و اراده محور مقاومت میتواند مقدرات دیگری رو خلاف میل آمریکایی‌ها رقم بزنه.
بزرگوارید، خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف کردید، اطلاعات خیلی خوبی بود و خودم هم استفاده کردم. ممنون از اینکه تشریف آوردید در برنامه ما.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم و از بینندگان، از شنوندگان عزیز که تا این لحظه در واقع به این گفتگو گوش کردن.
خیلی ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد زارعان، استاد دانشگاه و از کارشناسان ارشد منطقه غرب آسیا. خیلی ممنون که شنونده این برنامه خداحافظ آمریکا بودین. تلاش کردیم این بار از بعد وضعیت منطقه غرب آسیا در جایگاه افول هژمونی آمریکا با شما صحبت بکنیم. فکت‌ها و داده‌های خوبی آقای دکتر به ما ارائه کردن و فکر می‌کنم فارغ از همه شعارهایی که داده میشه، حداقل میتونیم به صورت رسمی این جمله رو بگیم که آمریکا از تک بازیگر مؤثر در اقتضائات منطقه غرب آسیا حالا نهایتاً تبدیل یکی از بازیگران شده و دیگه اون دست برتر همیشگی رو نداره. ممنون که همراه ما بودید. همچنان خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو به ما منتقل بکنید. اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شماست تا بتونید در زمانهایی که اگه از دست دادید و نتونستید این برنامه رو در زمان پخش خودش از رادیو گفتگو بشنوید، برید اونجا جستجو بکنید و در بخش آرشیو ها بتونید مجددا این برنامه رو بشنوید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، افول آمریکا در منطقه غرب آسیا رو در برنامه خدا حافظ آمریکا شنیدید. امروز روز ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. هرچه برای وصف تو گشتم در عالمین، نام تو شد مساوی با واژه حسین. بانوی آب و آینه دلهاست، جایتان بادات همام ایل و تبارم فدایتان.
اخت الحسین، اخت الحسین، اخت الحسین، اذا وقفت ببابها عفر جبينك في ثراء عتابها. هي أحمد، هي حيدر، هي فاطم بصفاتها، هي زينب وكفى بها. أملي على الأيام. الأيام آية صبرها واللوح والأملاك من كتابها اليوم أحرار الخليقة أغبلت بجراحها وتعلقت بركابها بالأمس وهي خطيبة عملاقة هدت يزيد وعرشه بخطابها وأسيرة والدهر من أسرائها سلطانة والشمس من حجابها هي أحمد هي حيدر هي فاطم بصفاتها هي زينب وكفى بها سر درگه تو نوشت خالق کبریا که تو زینبی و تجلیه همه اولیا و تو حیدری و تو فاطمه و تو ذوالعطا و تو آیه آیه ناب سوره العطا تو کلیمی و تو عقیل غیر معلمه تو علیمی و تو شعاع شمسی و بزرها به خدا که جلبه ی تام آل عبا تویی به خدا که آینه ی جمال خدا تویی به خدا که اسبه ی صبر عرض و سما تویی تو خدیجه ای تو نبی و نور خدا تویی زینب چون زمانی در زینبی زینب چلار گدا این یا حسین زینب چون در زکر حسین بیلن یکی شر مراد این یا حسین زگه در وفانی که زینب که ستم دایان یا حسین که دوباره فتنه علم نری قرآن بیان یا حسین زینب 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 جانم به تو قربان تو قهرمانی زهرا نشانی تو قهرمانی زهرا نشانی زینب 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 درد آشنا زینب محبوب خدا زینب محبوب خدا زینب 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 زینب
زینب زینب یعنی زینت پدر و این نامی است که خداوند برای دختری انتخاب کرد که با انجام رسالت خیش زینت بخش تاریخ شد. و این است که نام زینب در تاریخ کربلا که تاریخ جاودانگی اسلام و تشیع است، به خاطر فداکاری‌هایش زیبا، درخشان و جاودانی است. وقتی حضرت زینب سلام الله